مختلف برای آموزش کودک ما استفاده کنیم. کودکی که این روزها روزهای طلایی یادگیریش، استفاده کنیم تا یاد بگیره. از روش های متفاوت برای آموزش مفاهیم که خدمتتون عرض کردم استفاده کنیم، مثل بازی، نقاشی، قصه، نمایش، ابزارهای متفاوت که افراد در اطرافتون هست. حضور در جمع های مفید میتونه حس وطن دوستی و میهن پرستی رو به کودک عزیز شما آموزش بده. کودکی که اگر این روزها پایه های این مفهوم رو برای شکل ندیم، در بزرگسالی این مفهوم شکل نخواهد گرفت. کودک شما نوجوان چند روز دیگه است و نیاز داره بهش آموزش بدید. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه، امروز در اتاق مشاوره کودک من از رادیو سلامت با موضوع آموزش وطن دوستی به کودکان همراه شما بودیم. امیدوارم بیشترین استفاده را از این برنامه بکنین و به کودکانمون آموزش بدیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می‌شود.
ایران سرزمین شیران و دلیران هرگز مقابل هیچ قدرتی سرخم نخواهد کرد. ملت سرفراز ایران با عزتی ریشه‌دار در ایمان و تاریخ تسلیم زورگویان نخواهند شد. از خاک مقدس این دیار فریاد آزادی و استقلال بر آسمان بلند است. شما بدانید که قلب‌های این ملت با نور ایمان و اراده پولادین شکست ناپذیر است. نه تهدید سخیف امریکا، نه خباست صهیونیست، هیچ کدام عزت ما را خدشه‌دار نمی کند.
امریکا شیطان بزرگ است، رئیس همه شیطان‌های عالم ابلیس است. اما ابلیس بنا به تصریح قرآن تنها کاری که میتواند بکند این است که انسانها رو اغوا میکنه. اما آمریکا هم اغوا میکند، هم کشتار میکند، هم تحریم میکند، هم فریب میدهد، هم ریاکاری میکنه.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشی. رادیو سلامت در کنار شما.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. امروز فرصتی فراهم شد که راجع به یک موضوع مهم با هم تبادل اطلاعات داشته باشیم، با هم به نوعی صحبت کنیم و اطلاعاتی رو راجع به این موضوع مهم در اختیار شما عزیزان قرار بدم. گاهن وقتی یک بحران ایجاد میشه، بخشی از اعضای خانواده ما که افراد مهمی هستن، ناخودآگاه ممکنه ذهنشون درگیر اون اتفاق بشه، و وقتی ذهنشون درگیر اون اتفاق میشه، ناخودآگاه ممکنه سوالاتی بپرسن. اما این افرادی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم کیا هستن؟ بله، کودکان ما گاهن در بحران یا جنگ ممکنه سوالاتی بپرسن که این سوالات نیازمند اینه که یک پاسخ مناسبی براش داشته باشیم. ببینید، به طور کلی عزیزان، در شرایطی مثل جنگ کودکان دچار استراب و ترس میشن. اخبار جنگ، تصاویر ترسناک تلویزیونی، صحبت‌های بزرگترها درباره تهدیدها، بمب‌گذاری‌ها، همه اینها میتونه ذهن کودک رو پر از سوال، ترس و سردرگمی کنه. در چنین شرایطی نقش والدین و مراقبین بسیار حیاتیه. کودکان اگر بدون راهنمایی در معرض اخبار قرار بگیرن، ممکنه دچار آسیب‌های روانی بلند مدت بشن. کودکان نیاز به توضیح دارند. چرا کودکان نیاز به توضیح بیشتر دارند؟ براتون توضیح میدم. 1. کودک هنوز قدرت تحلیل انتزاعی نداره. کودک هنوز خودش نمیتونه اون دو تا چارتایی رو که ما در ذهنمون بزرگتر انجام میدیم انجام بده. اونها دنیای بزرگترها رو با تصورات خود پر میکنند. ترسهای مبهم دارند. بدون حرف زدن کودک ممکنه فکر کنه تنهاست و کسی رو اون رو نمیفهمه، کسی رو درک نمیکنه. ترسای مبهم بیشتر از واقعیت اونها رو آزار میده. پس چه کار کنیم؟ گام اول، شنیدن نه توضیح دادن قبل از پاسخ. سوالش رو بشنوید. وقتی بچه سوال میپرسه خوب به سوالش گوش کنید. بسیار از والدین تصور میکنن باید توضیح کامل بدن، در حالی که اما بهتر اینه که ابتدا بفهمید که کودک چه چیزی رو دیده، چه چیزی رو شنیده. گاهی فقط میخواد بدونه که آیا ما الان در خطر هستیم یا نه، بابا ما در خطر هستیم یا نه، جونمون در خطر یا نه. شما میتونید بگید بله یا خیر. پس بشنوید، توضیح زیاد ندید. دوم، از جملات کلیشه‌ای خواهشاً پرهیز کنید. جملاتی مثل این که تو نگران نباش، برو بازی کن، اینا به تنهایی کارساز نیست. شما وقتی این جملات کلیشه‌ای رو میگی برو بازی کن، نگران نباش، به نوعی دارید به کودک این حس رو میدید که ترسهاش رو نادیده گرفتید. حالا ممکنه سوال بشه خب چطور پاسخ بدیم؟ ببینید، تو سنین 3 تا 6 سال میتونید اینطوری پاسخ بدید: بله عزیزم، بعضی از بزرگترها الان با هم دعوا دارن، ولی ما اینجا امن هستیم و من همیشه ازت مراقبت میکنم. تو سنین 70 سال بعضی کشورها با همدیگه مشکل دارن. گاهی این مشکل باعث میشه که خبرهای نگران کننده بشنویم، ولی کشور ما، خانواده ما و خانه ما امنه و همه تلاشمون رو میکنیم تا این امنیت حفظ بشه. ولی در مورد یک نوجوان، باید با نوجوان شما گفتگوهای دقیق تری داشته باشید. از اونها بپرسید به چه چیزی فکر میکنند، آیا چیزی باعث استرابشون شده. از فرصت استفاده کنید، مهارت‌های تفکر انتقادی و رسانه‌خوانی رو آموزش بدید. شما باید در منزلتون، در خانوادتون احساس امنیت رو بسازید، نه فقط وعده بدید. این احساس امنیت چطور ساخته میشه؟ روتین روزانه رو حفظ کنید، تماس فیزیکی امن در آغوش گرفتن باشه، اخبار رو کنترل شده ببینید خواهشن، از بازی‌های تخیلی برای بچه‌ها استفاده کنید. حالا چه زمانی باید نگران بشیم؟ در مورد کودکان چه زمانی باید نگران بشیم؟ زمانی که بچه کابوس‌های مکرر داره، بیخوابی داره، چسبندگی افراطی به والدین داره، اضطراب بدنی داره، سکوت غیرعادی یا تغییر رفتار شدید داره. تمام اینها رو وقتی کودک شما داشت، باید دیگه کاملا با یک روانشناس کودک مشورت کنید. در کل کودکتون رو با آگاهی آروم کنید، نه با انکار. بچه ها توانایی عجیبی برای سازگاری با شرایط دارن. اگر همراهی بزرگترها رو حس کنن، شما قرار نیست همه چیز رو بدونید والدین عزیز، اما می توانید بهترین پشتیبان عاطفی بچه باشید. توضیحی ساده، امن و مهربانانه میتونه سالها در ذهن کودک شما بمونه. پس وقتی کودک شما سوال میپرسه، خیلی خیلی مهمه که شما اطلاعاتی به کودک بدید که با توانایی شناختیش هماهنگی داشته باشه و به نوعی باهاش به راحتی بتونید پیش برید. پس کودکان شما همیشه برای احساس امنیت و آرامش به والدین خودشون نگاه میکنن، به خصوص در زمان بحران. تلاش کنید از اون چیزی که میدونند، از اون چیزی که احساس میکنند با خبر باشید. تلاش کنید که آرام و متناسب با سنشون صحبت کنید. بچه ها حق دارن که بدونن چه اتفاقی در دنیا افتاده، اما بزرگسالان هم مسئولیت دارن که اونها رو از این استرس و پریشانی محافظت کنن. شما بهتر از هر کسی فرزندانتون رو میشناسید. از زبانی متناسب با سنش استفاده کنید. واکنشاش رو زیر نظر داشته باشید و به نسبت استرابش حساس باشید. ما وقتی میگیم از زبانی متناسب با سن او استفاده کنید، یعنی اینکه به نوعی شما به فرزندتون این اطمینان رو بدید که از هر گونه خطری در امان هستند و به اونها یادآوری کنید که بسیاری از مردم دنیا تو این شرایط هستند و ممکنه سخت تلاش کنن که این اتفاق تموم بشه. تلاش کنید همدلی رو گسترش بدید و از برچسب زدن پرهیز کنید. گاهن شما وقتی با فرزندانتون صحبت میکنید، از آدمهای بد، از کلماتی مثل شیطان و اینطور چیزها استفاده میکنید که این ناخودآگاه میتونه بیشتر ذهن بچه رو درگیر کنه. بیشتر روی کمک کردن و یاری رساندن تمرکز کنید. حتی انجام یک کار هرچند کوچیک توسط فرزندتون در محیط منزل میتونه آرامش اون رو بیشتر کنه. گفتگوها رو با دقت پیگیری کنید و به مراقبت از فرزندانتون و پیگیری احساساتشون ادامه بدید. تا جایی که میتونید مراقب خودتون باشید، چون بچه ها از رفتارها و واکنش های والدین کاملا الگو میگیرن. هر موقع شما آرامش خودتون رو حفظ کنید، خونسردی خودتون رو حفظ کنید و روتین های عادیتون رو انجام بدید، بچه ها اون احساس امن بودن رو بیشتر درک میکنن و بیشتر پیش میرن. پس تلاش کنید خودتون الگوی مناسبی باشید و این الگوی مناسب از رفتار شما سرچشمه میگیره. شما وقتی رفتارهای مناسبی انجام بدید، برخوردهای مناسبی انجام بدید، دست پاچه نشید، استراب نداشته باشید، ناخودآگاه هم بچه احساس امنیت خواهد داشت. به طور کلی بچه ها از رفتارهای ما الگو میگیرن. من اگر خونسردی خودم رو حفظ کنم، من اگر آروم باشم، بچه‌ام آرامش خودش رو حفظ میکنه و این خیلی نکته مهمیه. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد که اطلاعاتی هرچند اندک رو با شما به اشتراک بذاریم. شما رو تا برنامه بعدی به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به سوی تندرستی تا روز شبت کنون به تاهم ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
گاهی تغییر یعنی اینقدر با حسرت گذشته زندگی نکن. به نظرم توصیه درستیه. مغز بیشتر آدم‌ها خاصیت اصلاح و دستکاری حقایق رو داره و خاطراتی که در ذهن ما ثبت میشه چندان موثق نیستند. مغز میتونه برای بقای صاحبش اتفاقات هولناک و غم‌انگیز رو تعدیل کنه و خاطره تلطیف شده رو نگه داره. احتمالاً به همین دلیلی که با گذشت زمان میتونیم ماجراهایی که روزی نفس اون رو گرفته بود و ما رو به زانو در آورده بود رو با خنده تعریف کنیم و خیال کنیم اونقدر هم سخت نبوده. شاید تغییر یه جورایی، یعنی ما در هر دوره میتونیم هم روزای خوب و هم روزای بد داشته باشیم. همیشه هم همینطوره. اما خب مهم اینه که این باور رو ذهن ما بپذیره. یکم سخته اما شدنی. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که بهمون یادآوری میکنه تمام بخش‌های زندگی در کنترل ما نیستن و به همین خاطر هم چه بخوایم و چه نخوایم خیلی از بخش‌های زندگیمون تغییر می‌کنن و مواجه شدن با این تغییر غیر قابل اجتنابه. امروز می‌خوایم در این برنامه درباره ویژگی افراد تاب‌آور در شرایط بحرانی صحبت کنیم. اینکه چطور تاب‌آوریمون رو ارتقا دهیم و این مهارت رو بیاموزیم. شما تجربه روبرو شدن در زمان بحران‌ها با افراد تاب‌آور رو داشتی؟ اگه پرسشی در خصوص این موضوع دارید، پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه سرکار خانم دکتر مرجان دخت میر محمدی، روان درمانگر. و موضوع این برنامه ویژگی افراد تاب‌آور در شرایط بحرانی. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22 65 28 76 و شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
به نام خدا و با سلام، من مرجان دختر میر محمد علی، روان درمانگر و روانشناس بالینی هستم. امروز در برنامه با من بگو و در این برنامه و در اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتیه که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونها ممکنه روبرو بشین و به واسطه اون اتفاقها ممکنه از خط تعادل سلامت روان کمی فاصله بگیریم. این روزها و با گذر از جنگ تحمیلی ممکنه افراد بسیاری دچار استرس و تنیدگی‌های بعد از بحران و حوادث جنگ شده باشن. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو که اون هم روزهای جنگ براش مشکلاتی رو ایجاد کرده صحبت میکنیم و با هم حرف میزنیم. اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتونه، میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و یا تلفن 22-65-28-76 از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خوش اومدین. چی شد که تصمیم گرفتین وقت مشاوره بگیرین؟
سلام خانم دکتر، خوب هستین؟
سلام عزیزم.
راستش من مزاحم شدم که بهتون بگم، نمیدونم دقیقا باید چی کار بکنم. فقط حس میکنم خیلی وقته که دیگه اصلا نمیتونم با شرایط موجود کنار بیام. انگار هر بحران و اتفاقی که میفته، مخصوصا همین اتفاقای بعدی که گذروندیم، منو کاملا از پا در میاره. بعد از اون جنگ 12 روزه‌ای که داشتیم، اوضاعم خیلی بدتر شده.
میفهمم دقیقاً چی میگی، ولی میخوام بیشتر برام توضیح بدی که جمله‌ای که میگی از پادرم میاره یعنی چی و چه واکنشایی نشون میدی وقتی شرایط بحرانی میشه؟
درسته. مثلا همون موقعی که جنگ شروع شد، خواب بودیم و ناگهان صدای انفجار اومد.
بله.
چند تا صدای انفجار اومد که حتی هی نزدیکترم میشد و بیشتر میشد صداش. من کاملا قفل میکردم، نمیتونستم تصمیم بگیرم، اصلا نمیتونستم با خانواده حرف بزنم، برم ببینم سالمن کجان و به هیچ چیز ساده نمیتونستم فکر کنم که باید چیکار کنم. یا یه جوری بغض میکردم و گریه میکردم، یا تو خودم جمع میشدم و کاملا مثلا بی حرکت میموندم.
میتونم ازت سوال کنم که این واکنش ها محدود به همون دوران بود یا الان هم ادامه داره؟ یا اصلا قبلتر هم اینا بود؟
راستشو بخوام بگم هنوزم هست. قبلتر شاید حالا بحران های پیش میومد، ولی به این شدت نبود برای من. ولی از موقع جنگ به بعد این اتفاقا افتاد. مثلا چند روز پیش یه شایعه پخش شد که ممکنه دوباره حمله ای صورت بگیره.
درسته.
و من بعد از شنیدن اون شایعه که خیلی چیز موثقی هم نبود، تا 2 روز اصلا نتونستم بخوابم، نه غذا خوردم، کارم که اصلا هیچی، اصلا هیچ تمرکزی ندارم، کلا همه چی رو ول میکنم و حس میکنم این تهمونده انرژی روانیم تموم شده کاملا.
خب یعنی حتی این اخبار، شایعات میتونن واکنش های شدید در تو به وجود بیارن؟ درست؟
دقیقا. بله. خب ذهنم هیچ ظرفیت تحملی نداره. کوچکترین چیزی که
میتونه من رو به هم بریزه، وقتی که میشنوم سریع به هم میریزم و خیلی تو زندگیم تأثیر گذاشته.
حالا به این فکر کردی که این واکنش ها با تاب‌آوریت میتونه چه ارتباطی داشته باشه؟
راستشو بخوام بگم، توی یه مقاله یه چیزایی خونده بودم راجع به این که آدم ها میتونن مهارت تاب‌آوری رو یاد بگیرن.
خب
خیلی مال قبله. ولی من حس میکنم هیچ وقت این قضیه رو نداشتم. یعنی از وقتی که یادم میاد همیشه با بحران ها یا فرار کردم یا فرو پاشیدم.
فکر میکنی چه ویژگی هایی رو نداری با توجه به اون مقاله که خوندی که باعث میشه که تاب‌آوریت پایین باشه یا اصلا نداشته باشیش؟
درسته، نمیدونم، شاید مثلا اعتماد به نفسم باشه، حالا شما شاید بهتر بدونید. خب. یا شاید مثلا بلد نیستم خودم رو اصلا جمع و جور کنم. یه بار فقط برق قطع شد،
خب
کل ساختمون ریخت به هم. من تا نیم ساعت فقط نشسته بودم به دیوار نگاه میکردم، در حالی که بقیه دنبال شمع بودن و پاوربانک پیدا میکردن گوشیشون رو به شارژ بزنن، حالا چراغ قوه پیدا میکردن و یه جوری مدیریت میکردن اون بحرانو. ولی من حتی نمیتونم در اون لحظه اولویت بندی کنم که الان باید چه کاری انجام بدم، چه برسه که بخوام تصمیم بگیرم.
خب توی مواقع بحران معمولا ارتباطت با بقیه چجوریه؟ کمک میگیری یا ترجیح میدی تنها باشی؟
راستش اصلا نمیتونم از کسی کمک بخوام، یعنی اصلا خجالت میکشم. حس درونیم اینجوری که الان من باید به بقیه بتونم کمک بکنم ولی من نمیتونم این کار رو انجام بدم. با خودم فکر میکنم که الان تو این وضعیت اصلا کسی حوصله منو نداره که بخوام برم ازش کمک بخوام و از من یه انتظار دیگه ای دارن و بیشتر میرم تو خودم و این بدترش میکنه.
خب خیلی جالب شد. ببین به نظرت میاد این احساساتی که داری تجربهشون میکنی برای جدیدن یا از قبلم بودن؟ و اگر من بخوام بپرسم ازت چجور خود توصیف میکنی این احساسات از قبلم بود؟
من همیشه یکم حساس بودم توی زندگیم.
آها.
ولی از وقتی که اون جنگ لعنتی شروع شد و بعدش تموم شد دیگه حس میکنم که انگار یه چیزی توی ذهنم شکسته شده. حتی وقتی که اتفاقی نمیفته انگار که یه ترس همیشگی با همه، همیشه استرس و ترس دارم.
خیلی ممنونم واقعا ازت که انقدر با صداقت و دقت صحبت میکنی و چیزایی رو گفتی که نشون میده که این مشکلات همیشه باهات بوده و تاب‌آوری روانی که باهاش مواجه هستی مخصوصا تو شرایط بحرانی و استرسا باهات یه تجربه مستقیم داره، حالا چه موقعیت جنگی باشه چه موقعیت بحرانی باشه. تو مواقع دیگه ای هم باهات هست این حالت ها. این نشون میده که شما، ببین ما به این حالت میدونی چی میگیم، میگیم موقعیت استراب پس از ثانه، یعنی درست. این موقعیت وقتیه که من توی یه بحرانی گیر میکنم که احساس میکنم یا جون خودم یا جون دیگری داره به خطر میفته، قفل، همون که میگی قفل میکنم، نمیدونم چه جوری باید نجات پیدا کنم، چه خودم و چه دیگری رو نجاتش بدم. پس بنابراین در تاب‌آوری خودم نشونه ضعف دارم.
درست.
باید این وضعیت رو ما به بهترین شکلی بتونیم بهبود بدیم. قبل از هر چیزی باید یاد بگیریم که مهارت‌های تاب‌آوریمون رو ببریم بالا. اولین تکنیکش چیه؟ تکنیک تنظیم هیجانه. یاد بگیرم هیجاناتم رو کنترلشون کنم.
درسته.
مثل کنترل تلویزیون یا مثلا کولر، هر چیزی یادش بگیرم چجوری با این دکمه‌هاش کار کنم، یه خورده تنظیمش کنم. بعد مدیریت استرسه، حل مسئله‌اش کنم. ببینم این مسئله که باش مواجهم چجوری میتونم باش مواجه بشم و اینکه در شرایط فشار چجوری میتونم تصمیم بگیرم. مثل اینکه تو میری تو یک فروشگاهی میگی بین این دوتا کالا موندم کدوم رو انتخاب کنم در شرایط یکسان.
درسته.
یه وقتی دیدی آدم ها میرن جفتشو برمیدارم، ولی تو اگر بودجت برای یه دونه باشه باید یه دونه رو انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟
اونجا خیلی سخت میشه.
آفرین، اونجا خیلی کار ما رو سخت میکنه. و کار بعدی ما اینه که رفتاری که ما بهش میگیم بازسازی شناختیه. یعنی چی؟ یعنی کار ما روی اون موارد